من یه نکته رو بگم اینجا، صبح چون کلاس داشتم نرسیدم اونجا بگم و وقتش هم نبود. 5 تا کار هستش که ما اگر الان انجام بدهیم فاجعهش بعدها نشون داده میشه، بعدن افتضاحش بالا میاد، بعدن ما با پیامد بدش روبرو میشیم و هیچ کاری هم نمیتونیم بکنیم. 5 تا کار. اولیش اینه که اگر پرورش خودتون، اگر یادگیری خودتون رو بعد از فارغ التحصیلی از درس رسمی مدرسه و دانشگاه متوقف کنید، این وقتی فارغ التحصیلی از دانشگاه یا وقتی فارغ التحصیلی از دبیرستان، دیگه کتاب نخونید، کلاس نرید، ویدئوی آموزشی نبینید، سمینار شرکت نکنید، عملا خودتون رو ایجوکیت نکنید، خودتون رو آموزش ندید در مورد مفاهیم مربوط به خودتون، به زندگی، به فرزند پروری، به همسرداری، به مسائل و مفاهیم که خیلی از آدم ها هم اینا بعد از این فارغ التحصیلی شدن میگه اصلا من دیگه کتاب نمیخونم و من میبینمشون، اینا آدم های تحصیل کرده این رئیس کل یه اداره است، نمیدونم رئیس پژوهش های یک وزارت خونه است، بعد میگیم کتاب، میگه نه من خیلی کتاب نمیخونم ولی خیلی چیزا یاد میگیرم با فیلم. فیلم چی مثلا؟ فیلم نام نویسا مثلا چی هستن؟ آخرش که میخوای از فیلم چی زیاد بگیری؟ یعنی در واقع سمینار آموزشی رسمی مستقیم، کلاس های فوق برنامه، کتاب، برنامه های صوتی، یوتیوب و الان اینترنت دیگه برای خودش یه جنگلی است واقعا، و دانشگاه به معنای دقیق کلمه، ولی میگه نه من عادت اینجور چیزا رو ندارم و برای همین خیلی ضرر میکنه، ضررهای هنگفت و هزینه های بزرگ. اولین فاجعه اینه که خودت رو متوقف کنی، متوقف رشد و یادگیری خودت بعد از فراغت از تحصیل. دوم، زمانی که با بدنت مثل سطل آشغال برخورد کنی و نه مثل یک معبد محترم، یعنی هر آشغالی بهت میدن بنزی این تو، شکلات میدن بخوری، باقلوا میدن بخوری، نمیدونم سوسیس میدن بخوری، هر چیزی بهت میدن این تو بخوری دیگه، مثل سطل آشغال باش رفتار. دوم، خوب نخوابونیش، مثل سطل آشغال رفتار کنی باش. وقتی میخوابی این موبایل رو میذارن زیر رخت خوابشون، زیر متکاشون، برای اینکه ساعت باشه، میگیم آقا این که دائما یه امواجی داره میده، مغزت هم که امواج این دائما که در ارتباطن که نمیذاره تو راحت بخوابی، که چیه صبح تا غروب با اینی، با مغزت. یعنی خوب بخوابی، خوب استراحت کنی، خوب ورزش کنی، تغذیه قشنگ بهش بدی و بهش برسی، به این بدنه. اگر بهش نرسی 10 سال بعد آسیب بد میرسونه، کبد چرب پیدا میکنی، بعد باید بری حال دنبال درمان کبد چرب، دیسک کمرت میزنه بیرون، باش خیلی به بدن توجه نکنی، بعد باید بری دنبال این پزشک و اون جراح دیسک کمرت رو یه جوری جابجاش کنه، بعد میبینید که گردن درد داری، ناراحتی داری، شب نمیتونی بخوابی، نمیتونی حرکت بکنی از گردن درد، حال باید بری پشت دنبال متخصص، بعد میبینی که در واقع 1001 بیماری معده داری، کلیت درد میکنه، بعد میبینید که دیابتیس نوع 2 گرفتی، دیابت داری، نمیدونم بیماری قند داری، 1000 تا مسئله به وجود میاد اگه با این بدنت خوب رفتار نکنی. این شد دوتا. سوم، زمانی که برای بچه هاتون هر چیزی که میخواهند براشون فراهم کنید، یعنی به بچه هاتون ننگید، بچه هاتون رو با محرومیت روبرو نکنید، به همه نیازها و خواسته های بچه هاتون برسید. یک فاجعه رخ میده تو دوره نوجوانی که بیا جلوشو بگیر، حالا دیگه نمیتونید، جوجه ای که از تخم در اومد که دیگه نمیره توی تخم، که اینم یه معضل دیگه ای که وجود داره. و نکته چهارم، زمانی است که به آهنگ دل دیگران برقصید، خانواده خودتون رو و روابط خودتون رو بر اساس اینکه دیگران چه توقعی دارند از شما و دیگران چه انتظاری دارند و دیگران چه کار میکنند بچرخونینش، نه اینکه ما ماهیت زندگی خودمون چیه و ما چی دوست داریم و ما چه کار میکنیم. اگر که به آهنگ موسیقی دل دیگران برقصید، فاجعه‌ای رخ میده که زندگی خودتون رو زندگی نمیکنید، تجربه زیستتون تجربه دیگران است و خواسته دیگران است و نقشه دیگران رو شما روی زمین خودتون پیاده کردید و نه نقشه خودتون رو. و اما پنجم، زمانی که روابط خودتون رو دست کم بگیرید، رابطه هامونه که دست کم میگیریم، کیفیت زندگیمون از بین میره، بسیاری از چیزها رو از دست میدیم و بعد فکر میکنیم اگه یه ذره دقت بیشتری رو این رابطه کرده بودم، اگر خودخواهی های کمتری داشتم، اگر عواطف همسرم رو در نظر داشتم، اگر بیشتر در دسترس همسرم بودم، اگر بیشتر نرچر بودم تا اینکه اکسپکتیشن داشته باشم، بیشتر پرورش میدادم همسرم رو، پرورش دادن یعنی منظورم که در خدمتش بودم، یه مقداری هم من سعی میکردم که نوازشش بکنم، که هورمون‌های نوازشی درش ترشح بشه و نوازش بیشتری دریافت میکردم، به جای قرب، به جای انتقاد، به جای سرزنش، به جای رقابت، و یه مقداری بیشتر قابل پیشبینی بودم برای خانوادم و خانوادم برای من قابل پیشبینی بودن، چقدر زندگی بهتر میشه. اینا 5 تا نکته است که باید بهش توجه بکنم. نکته خیلی خیلی مهم اینه که یک زندگی خوب، یک زندگی مشترک خوب و غنی و یک خانواده خوب، خانواده ایست که در تمام زندگی همواره سعی میکنه شفقت، مهربانی، عشق و غنی‌سازی رابطه رو در اولویت قرار بده و انتخاب میکنه که رابطه رو همیشه، رابطه زناشویی، رابطه پدر و فرزندی، رابطه مادر و فرزندی همواره در اولویت باشه، نسبت به نمره 20، نسبت به کابینت آشپزخونه، نسبت به ماشین، نسبت به مبل، نسبت به اینکه زودتر بریم مهمونی یا دیرتر بریم مهمونی، نسبت به همه چیز رابطه در اولویت. بنابراین انسانها یا انسان‌هایی هستند که زندگی‌های خوشنود دارن یا انسان‌هایی هستند که زندگی ناخوشنود دارن. انسان‌هایی که زندگی خوشنود دارن کسانی هستند که رابطه رو در زندگی اولویت نخست قرار دادن. و یادمون هم باشه وقتی ما رابطه رو اولویت نخست قرار می‌دهیم از رابطه صحبت می‌کنیم. وقتی تنهاییم زن و شوهر، رابطه دو عضو داره. چه کسی مهم‌تره؟ Who is more important؟ چه کسی مهم‌تر است؟ انسان‌هایی که اولویت رو در رابطه قرار می‌دهند هرگز خودش رو مهمتر تلقی نمی‌کنه و هرگز دومی رو جنس دوم یا نفر دوم یا رتبه دوم نمی‌دونه. جفتشون اولویت نخستند. پس همانقدر که به نیازها و خواسته‌های خودش اهمیت می‌دهد، همانقدر فکر می‌کنه که نیازها و خواسته‌های طرف مقابل من چیه راستی. و وقتی 3 تا میشن و وقتی 4 تا میشن بچه دارند، اونگاه دو مرتبه همین سوال میکنه که چه کسی تو این شبکه مهمتره. همه به اندازه هم مهمه، همه به اندازه هم مهمه و هر کسی جایگاه و منزلت خاص خودشو داره. و انسانهایی که اولویت رو به رابطه میدهن انسانهای خوشنودند، صرف نظر از وضعیت اقتصادیشون. خب پس بحث اصلی ما اینه که زندگی غنی‌سازی رابطه یعنی غنی‌سازی زندگی، یعنی کیفیت بخشیدن به زندگی. همه انسان‌هایی که رابطه رو و عشق و محبت ورزی در رابطه رو انتخاب کرده اند، دقت کنید، نه اینکه عشق بگیرم، عشق ورزی، من زن یا من شوهر وظیفه دارم که هر روز از خودم بپرسم من امروز چگونه به همسرم عشق ورزیدم، چگونه باهاش مشفق بودم، من چطور در رابطه با این آدم عشق و محبت رو انتخاب کردم، چجوری عشقم رو بهش رسوندم امروز. و من شوهر باید همین سوال رو بکنم که امروز از صبح بلند شدم رفتم سر کار، بعد به مادرم سر زدم، بعد با دوستم، من امروز چگونه عشق و محبت خودم رو به همسرم و به فرزندم نشون دادم. همه کسانی که این انتخاب رو میکنن، عشق و مهرورزی رو، انتخابشون کاملا درست بوده، کاملا انتخاب درستی کردن. و ما حالا میخوایم ببینیم چجوری ما میتونیم این رو بهتر و بیشتر انتخاب کنیم. یکی از نکات خیلی خیلی مهم توی روابط خانوادگی بحث مهم شفقت ورزی و مهربانی است. اولین عشق، عشق فرد به خودشه و بعد شریک شدنش با یه انسان دیگه. خشک ابری که بود ز آب تهی، ناید از وی صفت آبدهی. یه سوالی که خیلی از دوستان ممکنه که بکنند اینه که آیا عشق ورزیدن به خودمون، محبت کردن به خودمون، شفقت ورزیدن به خودمون ما رو به خودشیفتگی نمیرسونه؟ ما رو خودمحور نمیکنه؟ یک تمایز بزرگی وجود داره بین خودشیفتگان و افرادی که شفقت ورزی دارن به خودشون. تمایزش هم اینه که خودشیفته ها میگه که فقط من شایسته ی عشقم، فقط من شایسته ی محبتم و دیگران باید من رو دوست بدارن و عشق ببرزن و من هیچ وظیفه ای ندارم که کسی رو عشق ببرزم بهش، چون خودش رو یه تحفه نتنز میبینه، خودش رو یک تافته جدا بافته میبینه، یا خوشگلتره یا خوشتیبتره یا تحصیلات بهتری داره یا از خانواده بهتریست یا از نژاد بهتریست. یه نوع خودشیفتگی فردی، خانوادگی، نژادی، قومی ممکنه داشته باشه. ولی انسانی که شفقت ورزی به خودش داره و عشق میورزه به خودش میگه من شایسته ی عشق ورزیدنم و هر آدم دیگری که با من تعامل داره هم شایسته ی عشق ورزیدنه و او اول باید به خودش عشق بورزه بعد به من، همچون که خودم هم باید اول به خودم عشق بورزم و سپس به او و شریک بشم با او. این اولین سوء تفاهمی است که ما باید در زندگی مشترک بتونیم بازش بکنیم. اولین عشق، عشق به خودمونه. ما باید خودمون رو دوست بداریم. اگر خودمون رو دوست بداریم و عشق بورزیم، اجازه نمیدیم به طرف مقابلمون که به من توهین کنه، به من بی‌حرمتی بکنه، منو دینیگریت بکنه، منو در مرتبه دوم قرار بده، قلدری بکنه برای من. چون به خودم عشق میورزم و خیلی سریع میدونم که من باید کجا بایستم و مرزهامو بکشم. و انسانی که به خودش عشق میورزه و شفقت میورزه و با خودش مهربانه، حتما میتواند این درک رو بکنه که دیگری هم شایسته مهربانی است و دوست داشتنی است. پس بهش اجازه باید بده که خودش رو دوست بداره و این شفقت ورزی به ما کمک میکنه که زندگی مشترک قشنگتری رو داشته باشه. مادرانی که به خودشون عشق نمیورزن، شفقت نمیورزن، تمام قد در خدمت فرزندانشون هستن، معمولا فرزندانی دارند که قدر ناشناسن، پرتوقعن و به مادر آخرش میگن تو چیکار کردی برای ما. و مادرانی که این تعادل رو حفظ میکنن بین شفقت ورزی به خودشون و شفقت ورزی به فرزندانشون، همیشه فرزندانی دارند با این برداشت که باید مادر رو قدرشناسی بکنند، توقعی بیش از اندازه نباید داشته باشن و اونها هم باید جبران بکنن و در خدمت مادر هستن یا در خدمت پدر. یه نکته رو این وسط پرانتز باز بکنم برای میانسالی هممون. کیفیت زندگی در سالهای میانسالی و به ویژه در دوران بازنشستگی و سالمندی بستگی تام و تمام داره به کیفیت روابط افراد در زندگیشون. حالا ممکن تا جوان هستیم شما از کمبود محبت و عشق و شفقت ورزی در درون خانواده بزنین بیرون، حالا یا با میرید اسنوکر بازی میکنید یا میرید مثلا بیلیارد میکنید یا میرید تنیس روی میز بازی میکنید، میرید استخ با دوستانتون یا هر کار دیگه‌ای، خودتون رو سرگرم میکنید. ولی تو سنهای میانی اون چیزی که مهمه آشیانه است، که توی آشیانه چقدر روابط کیفی و خوبه و شدیداً طول عمر ما رو تعیین میکنه. در دوران قبل از اون چیزی که بیشترین اهمیت رو برای ما داره در قبل از میانسالی کیفیت زندگی ماست. اساساً کیفیت زندگی ما به کیفیت روابط درون خانواده است، کیفیت روابط زناشویی یا کیفیت زن و شوهر با فرزندان خودشون. برای همین غنی‌سازی روابط شایدی از نون شب برای ما واجب تر باشه، چون یه شب اگه شام نخوریم خب فردا صبح بلند میشیم یه چیزی میخوریم دیگه، مثل زمانهایی که روزه داریم. ولی یه شبی وقتی روابطمون خرابه، دقت کن ببین چقدر پریشانید، نه خواب دارید، نه خوراک دارید، نه آسایش دارید، نه قرار دارید، افسرده اید. برای همین ما باید روی روابطمون کار کنیم و سعی کنیم همین الان که تو سنین جوانی یا در اوائل میانسالی هستیم باید به فکر سالمندیمون باشیم و بدونیم که مشکلات بسیار بسیار جدیه. همه ما در دوران میانسالی یه نوعی تنهایی عاطفی و تنهایی اجتماعیه و باید از الان غنی کنیم روابطمون و روی روابطمون کار کنیم. هم نفع الانی داره، هم سرمایه گذاری آینده است. از جمله سرمایه گذاری هایی است که سودش دو برابره. خب عامل این تنهایی در میانسالی چیه؟ یا در بزرگسالی، اون موقعی که آشیانه خالی میشه، در سالمندی، یکی این که شبکه‌های خانوادگی و اجتماعی خیلی کوچیکن، یعنی انقدر ما روابطمون رو کم کردیم و انقدر روابطمون با بیرون کم بوده، جز اون چهار تا عامل اولی که خدمتتون گفتم انقدر کم بوده که الان ما با کسانی نداریم که رفت آمد بکنیم. یکی دو تا دوست داریم، بعد خیلی از افراد تو میانسالی اون یه دونه از دوستا هم مهاجرت میکنه، میره خونه مثلا شهری که دخترش بوده یا شهری که پسرش بوده یا یه کشور دیگه میره، یا خدای نکرده فوت میکنه، این دیگه بی کس میشه. مگر ما کسی رو نداریم؟ مثلا یا آقای فلانی دشمون هم فوت شد یا رفتشون هم دخترش مثلا بچه آورده دوقلو رفتن کمک او بکنه، ما دیگه تنهاییم، بدبختیم. و دوم عدم تعامل با فرزندانه. فرزندان بزرگ شدن ولی باهاشون چون رابطه ها عمیق نبوده در دورانی که اونها بزرگ می شدن، بچه ها اصلا نمیخوان به پدر مادر سر بزنن، اصلا سر نمیزنن. 6 ماه یه بار یه زنگ میزنه مامان یا بابا چطوری، یا زمانی هم تازه کار داره یه کاری داره زنگ میزنه از مادر یا از پدر میپرسه، واقعا زنگ نمیزنه که حال مادر رو بپرسه یا باهاشون تعامل ندارن. و این از بزرگترین معضلات دوران میانسالی ماست. و نکته برجسته این انزوا اینه که تنهایی عاطفی، وقتی احساس تنهایی ما میکنیم، احساس تنهایی اجتماعی میکنیم که کسی نیست، به قول نیما یوشیج یا که استاد شجریان خونده، در این سرای بی کسی کسی به در نمیزند. وقتی کسی به درمون نمیزنه، قویاً این احساس تنهایی، تنهایی عاطفی و اجتماعی با عملکرد فکری و ذهنی ما، یعنی آلزایمر، یعنی کمبود حافظه، رابطه داره. با خلق و خوی ما و تنظیم هیجانی، یعنی با افسردگی ما یا با خوشنودی ما، با عملکرد در رابطه زناشویی ما رابطه داره. و از همه مهمتر با سلامت روان ما، چقدر سلامت دارم، و در نهایت سلامت جسمی و طول عمر ما رو تحت تأثیر قرار.